با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز جمعه 8 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 29 ماه می سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. شما را دعوت می‌کنیم تا به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. مذاکرات در مورد پرونده اتمی ایران که 3 روز پیش در ژنو آغاز شده بود امروز نیمه کاره متوقف شد. منابع خبری گفتند گفتگوهای اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1 به بن‌بست رسیده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز با انتشار این خبر گزارش داد که با افزایش تلاش‌های بین‌المللی جهت دستیابی به توافق اتمی میان گروه 5 به اضافه 1 با ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد که یکی از مسائل اصلی مذاکرات یعنی ارزیابی آژانس نسبت به ادعاهای مربوط به فعالیت‌های ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای اساساً به بن‌بست کشیده شد. در گزارش محرمانه آژانس انرژی اتمی که اسوسییتد پرس به نسخه از آن دست یافته آمده است که جمهوری اسلامی هنوز از تحقیقات آژانس و بازدید بازرسان از مراکز اتمی و نظامی جلوگیری می کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صدد دیدار با مسئولانی بود که به توسعه برنامه‌های تحقیقات و گسترش سلاح‌های اتمی در ایران مظنون هستند و مخالفت جمهوری اسلامی با مذاکره با بازرسان آژانس و دانشمندان هسته‌ای از عوامل اصلی بن‌بست کنونی در مذاکرات هسته‌ای است. در همین رابطه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفت آنچه توسط مقام معظم رهبری بیان شد در عدم دسترسی به افراد برای مصاحبه و در عدم بازرسی و بازدید از مراکز نظامی، این دستور یا دستور عمل جدی و قاطع است و به طرفهای مقابل هم منتقل شده است. عباس عراقچی در حقیقت به طور غیر مستقیم به بن‌بست مذاکرات اعتراف کرده و گفته است بازدید از مراکز نظامی و دسترسی به افراد و دانشمندان اتمی از دستور کار ما خارج شده است. در همین حال وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی محمود علوی امروز فاش کرد که هسته‌ها و تیم‌هایی از گروه موسوم به داعش در درون خاک ایران وجود داشته است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرد که هسته‌ها و تیم‌های مرتبط با گروه اسلامی داعش در ایران یکی پس از دیگری به صورت کامل شناسایی شدند و نفرات آنان زیر ضربه قرار گرفتند. درباره ضربه توضیحی نداده است. محمود علوی که امروز قبل از برگزاری نماز جمعه سخنرانی می‌کرد، جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. ولی ادعا نمود که عناصر تکفیری قصد داشتند غذای یکی از هیئت‌های بزرگ تهران را به سم آلوده کنند، ولی شناسایی شدند و زیر ضربه قرار گرفتند و امکان تحقق این توطئه را پیدا نکردند. در همین سخنرانی حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات رژیم ادعا کرد که عناصر تکفیری و تروریستی که برنامه سرقت مسلحانه در تهران و انفجار بمب در قم و در حرم حضرت معصومه را داشتند شناسایی شده و باز زیر ذره قرار گرفتند. او نمیگوید اینها چه کسانی بودند، هویتشان چه بوده است، از کجا آمدند، یا در جای دیگری میگوید افرادی که در روز قدس سال گذشته قصد عملیات انتحاری در راهپیمایی شیراز و زاهدان را داشتند دستگیر و کشته شدند. اگر چنین حوادثی روی داده، پس چرا وزارت اطلاعات همان زمان این گزارش ها را برای اطلاع عموم منتشر نکرده است؟ در همین حال یک فرمانده سپاه پاسداران دیروز در نزدیکی شهر ارمادی در استان الانبار در جریان درگیری با گروه مصوم به خلافت اسلامی یا داعش کشته شد. این فرمانده سپاه سید جاسم نوری نام داشت، ولی خبرگزاری حج وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت از او به عنوان مدافع حرم یاد می کند، در حالی که در رمادی حرمی وجود ندارد که بخواهد ازش محافظت کند. کشتن این فرمانده سپاه در نبرد با گروه داعش حاکی از اعزام افراد سپاه پاسداران به جنگ عراق با گروه حکومت اسلامی است. در همین حال سرانجام علی‌رغم ادعای برخی ها که مسلح کردن گروه داعش را به کشورهای قدرتمند نسبت می دادند، روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه امروز فاش کرد که دولت اسلامگرای ترکیه عامل اصلی تحویل اسلحه و تجهیزات نظامی به گروه مسلح داعش است. روزنامه جمهوریت یک ویدیو و عکس‌هایی نیز زمینه گزارش خود کرده است. این ویدیو و عکس‌ها نشان می‌دهند که دولت آنکارا به اسلامگرایان افراطی سوریه سلاح و تجهیزات نظامی تحویل می‌دهد. مسئله کمک‌های ترکیه به داعش و سایر گروه‌های اسلامگرا بارها در رسانه‌های گروهی مطرح شده، اما دولت اردوغان مرتبا این اتهامات را تکذیب می‌کند. روزنامه جمهوریت بر روی سایت اینترنت خود در شماره روز جمعه امروز تصاویری از خمپاره‌ها و سلاح‌های منتشر کرده که در بسته‌ها و جعبه‌های دارو و در کامیون‌های متعدد جاسازی شده بود. روزنامه جمهوریت که از مطبوعات مخالف دولت رجب طیب اردوغان است می نویسد توقیف بی سرصدای کامیون‌ها هنگامی به جنجال سیاسی تبدیل شد که انتشار برخی مدارک رسمی روی اینترنت نشان داد که کامیون‌ها در واقع متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه بوده و محموله‌های اسلحه به قصد تحویل به شورشیان اسلامگرای داعش و مخالف بشار اسد فرستاده شده است. در همین حال رادیو بینام فرانسه ارسی گزارش داد که دولت ترکیه پس از توقیف کامیون‌ها 50 تن از افراد ژاندارمری و ارتش را دستگیر کردند. به گزارش جمهوریت کامیون‌ها حاوی هزاران گوله خمپاره، 80 هزار فشنگ و 100 تا نارنجک انداز ساخت روسیه بوده است. امام جمعه موقت تهران حجت الاسلام صدیقی امروز در نماز نمایشی دولتی و بیرونق هفتگی در تهران گفت نکند ما غنی‌سازی را از دست بدهیم و انرژی هسته‌ای بیشیر و بیال و دمی تبدیل شود. به افسود ما تجربه رفتار غربی‌ها را داریم و اکنون نیز نباید زیر بار دسترسی آنان به مراکز نظامی برویم. امام جمعه موقت تهران گفت یکی از اعضای گروه مذاکره کننده غربی یعنی همین فرانسه میگوید ما آزادیم و باید همه تأسیسات نظامی و غیر نظامی آنها بازرسی کنیم، که البته معنای پروتکل الحاقی هم همین است، یعنی آنها بتوانند از بیت مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، مجلس، ریاست مجلس، مراکز موشکی، تأسیسات نظامی و در یک جمله از نانخانه های ما بازرسی کنند. در همین حال امروز علی اکبر ناطق نوری مشاور رهبر در جمع عده‌ای از مدیران حوزه‌های علمیه استان تهران به تغییر شگفت‌آور نظریات و دیدگاه‌های مردم ایران نسبت به روحانیون اعتراف کرد و گفت نوع نگاه به روحانیون نسبت به قبل از انقلاب عوض شده و امروزه شرایط ما با شرایطی که قبل از انقلاب داشتیم خیلی با هم متفاوت است. به افزود توقع مردم از روحانیت بالاست و ما روحانیون بر اساس اعمالمان زیر پرسش قرار میگیریم. شیخ علی اکبر ناطق نوری بیان که به شدت انزجار مردم ایران از حکومت آخوندی اشاره کند گفت زمانی ما منبر می‌رفتیم و از بروکراسی دولت انتقاد می‌کردیم و می‌گفتیم که با 36 میلیون جمعیت 500,000 کارمند وجود دارد و قر می‌زدیم. امروز جمعیت 2 برابر شده و حقوق بگیران ما 4 برابر شدند. پیش از انقلاب طلبه و روحانی طلبکارانه برخورد می‌کرد، اما امروز مردم می‌گویند که حکومت دست خودتان است. و افزود آن زمان حضور و غیاب و مدرک مطرح نبود، بلکه درس برای علم بود و سطح معلومات بالا و درس جدی بود. اما امروز مثل مدیران پروازی که از آن صحبت می شود، طلبه های پروازی داریم که از راه دور درس می خوانند، این که درس خواندن نیست. به افزود الان طلبگی مدرکی شده است. زمانی دغدغه ما این بود که سیستم حوزه‌ای در دانشگاه اعمال شود، اما حالا حوزه ها مثل دانشگاه شده است. اضافه می کنم که در سالهای نخست انقلاب شوم اسلامی مرتباً روح الله خمینی و عوامل وابستگان رو می گفتند ما باید دانشگاه ها را به حوزه های علمیه تبدیل کنیم، ولی این امر عکسش عذاب در آمد و نه تنها دانشگاه تبدیل به حوزه علمیه نشد، بلکه برعکس حوزه های علمیه به دانشگاه تبدیل شده است. از سی دیگر، در پی انتشار خبر همکاری های کره شمالی با جمهوری اسلامی در تولید سلاح موشکی و اتمی که خبرگزاری رویترز به نقل از سازمان مجاهدین خلق مخابره کرده بود و دیروز در بخش خبری ها پخش شد، یک مقام آگاه که نامش مطرح نشده است در سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است این خبر بر پایه اطلاعات کاملا غلط و دروغ پردازی های گروهک بدنام و مزدور منافقین منتشر شده است. این مقام سفارت رژیم انتشار این خبر را از سوی خبرگزاری رویترز پرسش برانگیز دانست و گفت این گونه خبرهای دروغ قابل پیش بینی است که با نزدیک شدن به موعد پایانی گفتگوهای اتمی و افزایش شانس حصول توافق جامع، این گونه خبرسازی های جعلی نیز افزایش یابد. خبرگزاری رویترز دیروز پنجشنبه به نقل از سازمان مجاهدین خلق از دیدار یکی از کارشناسان کره شمالی از یک بارگاه نظامی در حومه تهران خبر داد و ادعا کرد که این هیئت شامل کارشناسان کلاهک اتمی و موشک‌های بالستیک در روزهای پایانی ماه گذشته میلادی در تهران اقامت داشته و به طور محرمانه به مجتمع امام خمینی در شرق تهران که زیر نظر وزارت دفاع است رفته و از آن دیدن کرده است. هنوز سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به این خبر توضیحی نداده است و تنها سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مبادرت به تکذیب آن کرده است. از سوی دیگر، بیش از 540 شهر ایران با بحران شدید کم آبی روبروست. حمیدرضا جانباز مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آبپای ایران امروز جمعه گفت که 540 شهر ایران در حال حاضر در مرحله تنش آبی قرار دارند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی مهر چندی پیش گزارش داد که 11 استان ایران درگیر تنش آبی است و 13 استان با تنش شدید آبی و 7 استان نیز در خطر کمبود آب قرار دارند. بر اساس این گزارش استانهای بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد در این رده‌بندی‌ها در رده مناطق کمبود آب قرار گرفتند. در همین حال روزنامه تعادل چاپ تهران در گزارشی به نقل از محسن رنانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان پیش بینی کرد که در 5 سال آینده جنگ آب در ایران آغاز خواهد شد و مسئولان توصیه کرد که با آتش بازی نکنند. وی با بحرانی دانستن وضع آب در ایران تأکید کرد که اینک داستان پیدا کردن مقصر و محاکمه کردن نیست، بلکه داستان هشدار است. در همین حال، در پرتو استقرار رژیم جمهوری اسلامی، فقر و گرسنگی در کشور بیداد می کند و امروز اعلام شد که 65% خانواده‌های محروم ایرانی پولی برای هزینه تحصیل فرزندانشان ندارند. میثم هاشم خانی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، در مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایلنا با او انجام داده است گفت یکی از نتایج فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های محروم این بوده است که اکثریت خانواده‌ها هزینه‌های مربوط به آموزش فرزندان خود را به حدود صفر رساندند و در شهرهای چندین استان 65% خانواده‌های محروم برای هزینه تحصیل فرزندانشان پولی ندارند. و سرانجام در همین حال بسیاری از شهرهای ایران با 40% بیکاری روبرو شدند. میر باقری معاون اجتماعی وزیر کشور در جمع خبرنگاران در مشهد گفت که دولت معتقد است که تنها با بعد امنیتی در حاشیه شهرها نمیتوان مسائل را سامان داد. میر باقری افزود 11 شهرستان در استانهای لرستان، کرمانشاه، بخشی از کرمان، سیستان بیکاری بیش از 40% داریم. و افزود نهادهای غیر دولتی تعطیل شدند و چندین هزار نهاد غیر دولتی داریم که به علت عدم پشتیبانی لازم تعطیل شدند. در همین حال کانون صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای در تهران نسبت به بازداشت و زندانی شدن علی اکبر باقانی عضو ارشد این کانون اعتراض کرد. کانون صنفی معلمان در بیانیه خود می نویسد این کانون به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی پایبندی خود به قوانین رسمی کشور را همانند گذشته اعلام می کند، ولی این نکته را نیز نباید فراموش کرد که پایبندی نهادهای مدنی و اقشار مختلف جامعه به قانون در شرایط عدم الزام نهادهای مسئول حکومتی به قانون یا استفاده ابزاری از آن محلی از اعراب ندارد. در بیانیه کانون معلمان آمده است که حرکت پویایی که طی ماهای اخیر در جامعه معلمان کشور شکل گرفته متکی بر شخص نیست و عامل محرک آن وجود احساس نارضایتی شدیدی است که از تبعیض‌های آشکار میان آنان با سایر قشرهای اجتماعی ایجاد شده است. کانون صنفی معلمان در این بیانیه خواستار آزادی هرچه‌سریع تمام معلمان زندانی و توقف اجرای حکم علی اکبر باقانی دبیر کل سابق و نایب رئیس فعلی و دبیر شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان کشور شد و در پایان نوشت در صورت بی‌نتیجه بودن این تلاش ها مسئولیت رها شدن پتانسیل اعتراضی سرکوب شده در جامعه معلمان بر عهده نهادهای به وجود آورنده چنین وضعیت ناخواسته است. و سرانجام هم میهنان عزیز، بنیاد نیکوکاری نوروز در آمریکا آماده است تا کمک‌های مالی و جنسی شما هموطنان عزیز را به هزاران کودک و زن آواره و بی‌سرپرست ایزدی‌های ایرانی تبار در اردوگاه‌های موقت به طور مستقیم توسط امدادگران در اختیارشان قرار دهد. نیکوکاران و انسان دوستان می‌توانند در این راه بشر دوستانه مشارکت کنند و دل هزاران زن و کودک آواره و سرگردان و پناهجویان ایرانی در ترکیه و حومه عراق را شاد و به آینده امیدوار سازند. برای آگاهی بیشتر از چگونگی ارسال کمک‌های خود می توانید با تلفن 704-544-7800 بنیاد نیکوکاری نوروز در آمریکا تماس بگیرید.